أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به مباحث مربوط به تشیع جناب محی الدین رضوان الله علیه، که مرحوم علامه بخش خیلی مفصلی از مباحث خودشون رو به تشیع ایشون اختصاص دادن. حتی در لابلاش یک بحثی هم در مورد شیخیه مطرح کردن و بحثشون که خیلی به دور و درازا کشیده، در پایانش فرمودن که باری سخن درباره هویت و شخصیت محی الدین طول کشید، ولی طولی ممدوح و پسندیده بود، چرا که این مرد صاحب فضیلت در میان ما مظلوم واقع شده و این مطالب راهگشایی برای سروران و بزرگان نظاره کننده بالاخص طلاب ذوی العزت و الاحترام خواهد شد که به عین کرم و رضا بنگرند و بر حقیر فقیر نیز خورده نگیرند، که و عین الرضا عن کل عیب کلیلتان ولکن عین السخط تبدل مساوی. این دیگه پایان بحثشون هست که در حقیقت صفحات آخری این فصل هم تشکیل میده و برادرشون این بوده که به هر حال این جناب محی الدین به حوزه‌های علمیه و عموم اهل فضیلت معرفی بشن و این فضای خلاصه شبهه و بدبینی شدیدی هم که نسبت بهشون در بین بعد از اهل علم وجود داره شکسته بشه. به قول مرحوم علامه فرمان که حتی اگر ایشون شیعه هم نباشه، بالاخره یک سنی منصف محقق دارای آثار ارزشمند علمیه که جا داره که از آثار او حتما استفاده بشه، و اینکه بخوایم باش یه برخورد افراطی انجام بدیم و بگیم وای این کتابای محی الدین است و بگذار کنار و امثال این حرفا، این روش صحیح نیست و حوزه علمی خودشون از این مباحث علمی که در آثارشون مطرح شده محروم میشن. این کلیت بحث. حالا در اینکه تو این خلال مباحث که اصولی باید مد نظر باشه، من چند نکته کلی عرض میکنم و یه بنا شد که این صد و خورده سفر رو قسمت به قسمت مطالعه نکنیم دیگه، یعنی بحث نکنیم، کلیت رو عرض کنیم و ازش عبور کنیم. یه مسئله کلی که تو تمام مباحث مد نظر هست این است که وقتی سوال از تشیع جناب محی الدین میشه، مسلما تشیع محی الدین مثل تشیع مرحوم علامه حلی نیست که بعضی ها فکر میکنن که مثلا تا میگه محی الدین شیعه است، این مثلا محی الدین مثل علامه حلی و شهید اول و شهید ثانی از کودکی در یک فضای شیعه خالصی مثلا به دنیا آمدن و فقه شیعه رو تحصیل کردند و عقاید و کلام شیعه رو مثلا خوندن و بعد هم شدن یک از علمای شیعه. اصلا یه همچین فردی وجود نداره. مسلما جناب محی الدین یه شخصیتی هستن که در بلاد اهل سنت به دنیا آمدن، اونم در مناطقی که از شیعه خیلی دوره، یعنی در منطقه اندلس، منطقی که سالیان سال تحت حکومت بنی امیه بوده، چون بنی امیه وقتی اینجا منقرض شدن تا حدود قرن پنجم حکومتشون در بلاد اندلس استمرار پیدا کرده و گرایش‌های ضد شیعی هم به شکل خیلی قلیلی در اونجا وجود داره و اصلا اهل سنت اون مناطق یک عقاید و افکاری دارن که نوعا نه فقط عموم شیعیان نمیشناسن، بلکه علمای شیعه هم حتی تو زمان فعلی هم خیلی با اینها آشنایی ندارن. گرایش های سنی اون منطقه با اون چیزی که ما در این مناطق ایران و نزدیک به ایران باش آشنایی داریم کلا متفاوته، بایشون تو اون فضا رشد کردن و کسی اگر میخواد ایشون رو بشناسه بر اون عقبه فکری و ذهنی ایشون رو باش آشنا باشه. صحبت سر یکی هستیست که در بلاد اهل سنت رشد کرده ولیکن محب به ائمه و علم صلوات و سلام بوده، محب به خاندان رسالت بوده و بعد تو وادی سیر و سلوک وارد شده، بعد مجاهده کرده، حرکت کرده از جهات باطنی چشمش مقام ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت باز شده و ولایت باطنی اونها رو پذیرفته، ولی که از فقه شیعه تقریبا اطلاعی نداره، از فضای فرهنگی شیعه تقریبا اطلاعی نداره، چون شیعه یک هویت فقهی و رفتاری دارن در مسائل قانونی، یک هویتی هم هویت فرهنگی شیعه بوده که تو حسب زمانهای مختلف فرق میکنه، ولی مثلا الان با عنوان مثال عزاداری‌های مفصلی که ما انجام بدیم هویت فرهنگی شیعه است. حالا به این کیفیت و با این خصوصیات در عصر اهل بیت علیهم السلام هم نبوده که مجالس روضه بگیرن این شکلی، سینه زنی‌های این شکلی، مثلا فرق زیارت به این کیفیت که الان با این تعظیم شعائر مثلا عظمت وجود داره. و خیلی هم بودن در طول تاریخ شیعه بودن، اما این آداب و سنن فرهنگی شیعه در بینشون رواج نداشتن. امثال محی الدین که هم از مسائل فقهی شیعه کلا بدور هستن، هم از مسائل فرهنگی شیعه کلا بدور هستن. این عمری در یک فضای دیگه درس خوندن، چیزی به اسم روایات شیعه در دستشون نبوده، اون کتاب‌های منبع و مرجع اهل سنت رو داشتن، غالبا و باطنن ولایت اهل بیت رو پیدا کردن. من میگم من نشون دادن که عالم خلاصه 12 تا قطب داره و اینا 11 تاشون از دنیا رفتن و 12امشون هست تا انگام مثلا نزدیک قیام قیامت و این اقطاب 12 گانه محور کل عالم هستن و بچه مثلا من گفتن اسم اینا هم نباید ابراز بکنی، یه چیزی باید کتمانش کنی، تقیهش کنی. خود مقامات امیرالمومنین علیه السلام میگه و امثال این حرفا. فضایی که خلاص میخواد ترسیم بشه اینه، یعنی شخصی که اولا در دوران نوجوانی و جوانی و میان سالی اصلا شیعه نیست، در آخر عمرم اگر شیعه شده باشن تشیعشون این تشیع باطنی است. این تشیع باطنی موجب نجات معنوی میشه، اما مسلما به این معنی که بخواد ابعاد فرهنگی و اجتماعی شیعه داشته باشه به این معنی مسلما درش صدق نمیکنه. لذا اینکه آدم کتابای ایشونو برداره مثلا بگه آره اینجا از خلیفه اول تعریف کردن، اینجا از خلیفه دوم، اینجا از خلیفه سوم، به این کیفیت که زمان بندی آثار ایشونو مد نظر قرار نده مثلا کار منطقی نیست، ربطی به این بحث نداره. یعنی که فهرست مفصلی درست بکنیم که ببین اینجا مثلا در مورد نماز فتواش با اهل سنت میشد، اونجا در روز با اهل سنت سازگاری داره. کسایی که این حرفا رو میزنن معلوم مثلا محل نزاع رو تصور نکرد. نکته دومی که در کل این مطالب روش تاکید شده این هستش که جناب محی الدین و دیگرانی که تو اون دوره زمان حضور داشتن اگر که تشیع باطنی هم براشون حاصل شده، یک مسئله ایست که توانایی جار زدن و آشکار کردنش رو نداشتن. چرا؟ چون شرایطشون شرایط تقیه بوده و در شرایط تقیه انسان اگر یک چیزی هم باطنی براش منکشف میشه نمیتونه ابراز بکنه. اما که چون خب صراحتا میفرماید که این 12 تا قطبی که من معرفی کردم من حق ابراز کردن ندارم. در اون دوره سالی که در احوالات امام زمان علیه السلام صحبت میکنه و اشاره به عشق و محبت خودش به حضرت میکنه و چند دیداری که بین ایشون و امام زمان اتفاق افتاده، هی تاکید میکنه که من گفتم باید کتمان کنی و نباید خیلی رو کنی و نباید خیلی حرف کنی، یه سری مطالب و تبار رمز اونجا بیان میکنه، امثال این حرفا. اینا یک مسئله دیگه ایست که باید عنصر تقیه رو خلاصه بهش توجه کنیم. این تقیه در مسائل فقهی نیست، چون مسائل فقهی رو که مثلا ازش اطلاعی نداره بس با عالم ظاهر. تقیه نسبت به معرفی ولایت است و حالا گاهی تبری از کسانی که با امیرالمومنین دشمنی کردن که چون قدرت برای همچین کاری به شکل علنی نداره. بعدن اشکال میکنن که خب چرا تقیه بکنه، خب صراحتا میگفت و مگه چه میشد و امثال این حرفا. اینا دیگه وابسته است به شرایط تاریخی ایشون. اگر کسی شرایط تاریخی ایشون و فضای اهل سنت رو خوب درک بکنه این حرفا رو نمیزنه. واقعیتش توی کتاب محی الدین شیعه خالص این عبارت از مرحوم قاضی نورالله ششتری آوردیم که مرحوم قاضی نورالله میفرمایند کسانی که در دولت صفوی زندگی میکنن هیچ وقت معنی تقیه رو متوجه نمیشن. ما که اینجا در هندوستان و در بین علمای متأثر سنی زندگی میکنیم میفهمیم تقیه کردن یعنی چی و چه آداب و رسومی داره. واقعیت مطلب اینه که ما هم تا وقتی این داعشیان نیامده بودن دریافت یا تقیه نداشتن. یعنی 100 سال اخیر شرایط طوری بودش که خیلی تقیه معنادار نبود. طوری که اصلا باخواست اوج تقیه رو بگیم مثلا تا 30 سال پیش میگفتیم مثلا تو مکه و مدینه که میری اگه یه حرفی بزنی چند تا دادم سرت میزنن مثلا فرض کن. ولی وقتی که آدم حکومت داعش و امثال اینا رو میبینه یعنی سلفیگری های افراطی رو، اون وقت میفهمه با تقیه زندگی کردن چه اقتضائاتی داره و نه اظهار تشیع بلکه بوی تشیع دادن خیلی موقع انسان رو مستحق مثلا کشته شدن قرار میده. و جناب محی الدین در اصل ایوبیان زندگی میکرده که خب به نقلی تا 70,000 تا شیعه رو در مناطق سوریه و شمال مثلا آفریقا گردن زدن. خب طبیعتاً یه اقتضای خاصی داره دیگه. تو اون فضا زندگی کردن. و با تقیه هر کسی به حسب خودشه، تقیه انسان عادی یه طوره، تو خونه زندگی خودش آروم میره آروم میاد، مثلا رفت آمدهای معمولی داره، ولی دیگه نیاز نیستش که حالا بیاد مثلا از خلفا تعریف کنه و امثال اینها. تقیه یک عالم دینی مسلما به این اصل مثل یک عالم اهل سنت زندگی کنه. یعنی شما اگر یه عالم شیعه باشید، یه موقعی تو بلاد داعش گیر بیفتید و معروف باشید به اینکه عالم هستید، خب باید حلقه درسی تشکیل بدید، تو حلقه درس هم باید دائم بگید سیدنا ابوبکر این چنین بود، سیدنا عمر این چنین بود، شروع تعریف کردن و بعد گهگاه یه طعنه‌ای هم به شیعه بزنید. و الا در حکومت داعش اگر شما جلسه درس تشکیل بدید و هیچ وقت خلیفه اول و دوم و سوم تعریف نکنید کلا، بعد هیچ وقت هم به شیعه طعنه‌ای نزنید و مثلا فقط یک سری مطالب اخلاقی بگید، میگن خب این معلومه شیعه است دیگه. ولی اگر سنی بود پس بغض شیعیان کجاست، اگر سنی بود پس متن مثلا خلفا کجاست مثلا. و بعد اگر شما مثلا معروف به عرفان و مسائل معنوی باشید، اونجا الان قاعده وقتی از خلیفه اول و دوم صحبت میکنید، گهگاهی باید دو تا فضیلت معنوی هم براشون بگید. صرفا بگید مثلا اینا نماز اول وقت میخونن، کسی قبول نمیکنه، میگه شما از بایزید چنین گفتی، از جوره چنان گفتی و فلان و فلان. مثل اینکه مثلا بلا نسبت یک کسی از بلاد شیعه بخواد سنی باشه و بیاد تقیتا زندگی بکنه، اگر مثلا بالای منبرها مثلا دائما از مسائل اخلاقی بگه و از فضائل مثلا یه عده‌ای از اهل معرفت بگه، ولی فقط مناقب ائمه صحبت نکنه، شما میگی خب این معلوم شیعه نیستش دیگه. درسته؟ یعنی تقیه کردن یک سنی در بلاد شیعه وقتی این اتفاق میفته که خب واقعا در متن امیرالمومنین داده سخن بده، ولی قبول نمیکنه کسی عالم عارف شیعی باشه ولی مثلا در متن امیرالمومنین صحبت نکنه، بیاد بگه جنید و بایزید چنین و چنان، مولوی و محی الدین چنان و چنان، ولی به امیرالمومنین که مثلا امیرالمومنین آدم خوبی بودن الحمدلله مثلا، همه میگن معلوم سنیه. خود بلاد اهل سنت هم همین، اگر میخواد زنده بمونه مجبوره که از خلیفه اول و دوم تعریف کنه، گهگاهی هم یک تعریفایی بکنه که لااقل یک جهات معنوی، یک جهات عرفانی مثلا درش وجود داشته باشه. این مسئله است که امثال قاضی نورالله شوشتری اینو چشیدن در هندوستان، چون ایشون خب سالهای سال اونجا شیعه بوده ولی به عنوان شیخ الاسلام اهل سنت زندگی کرده و مذاهب اهل سنت مذاهب چهارگانه فتوا داده و دائم هر هفته موعظه میکرده. خب میفهمیدن که بخواد زنده بمونه باید شکلی زنده بمونه، چاره غیر از این وجود نداره. و خب وقتی هم که فهمیدن که حالا ایشون شیعه هستن و ماجرا لو رفتش دیگه، به اون وضع فجیع ایشون رو مثلا کشتن و مثلا با شلاق های تیغدار بدنشون رو انقدر شلاق بودن که بدنشون ریز ریز شد و تیکه تیکه شد و بعدم که تا آخر ماجرا اینو اون افرادی که اونجا زندگی میکنن میکشن. هر چی انسان اینجا بشینه، یه دی در زمانه ما هستن میگن یه عبارت از محی الدین پیدا میکنن که بله اینجا یه تعریفی از مثلا عمر کرده، یه تعریفی میذار از ابوبکر کرده، بعد میگن ببین معلومه که سنی بوده دیگه، اگه شیعه بود تعریف نمیکرد. میگن تقیه میگن، میگن خب تقیه معنیش نیست که به اینا فحش ندید، مثلا اینطوری فکر میکنن مثلا تعریف کردن که دیگه لازم نبود سکوت بکنه مثلا، یه همچین چیزی اصلا معنادار نیست. یعنی امکان نداره کسی فضای تاریخ رو یه مقداری باش آشنا باشه و همچین تصوری بهش دست بده. اگه عنصر تقیه رو آدم قشنگ بفهمه، مدعا رو تشخیص بده که مدعا تشیع از اول بچگی نیست، تشیع آخر عمره، تشیع عرفانی و باطنی هم از تشیع فقهی و فرهنگی نیست، اون وقت نوع تحقیق کلا متفاوت میشه. یعنی مسئله سیر این بحث از نظر که چه منابعی رو نگاه کنیم و چه جوری نگاه بکنیم کلا یک سیر جدیدی پیدا میکنه. یعنی دیگه خیلی از حرفایی که مثلا افراد میذارن درباره محی الدین اینا دیگه اصلا جای گفتن نداره دیگه. حالا باید چه کار بکنیم، چه جوری باید توی مسئله حرکت بکنیم؟ باز به قول همون جناب قاضی نورالله شوشتری که سالها اونجا زندگی کردن و وقت بزرگان دیگه که بلاد اهل سنت را نزدیک درک کردن، میگن اگر که میخوای مسئله تشیع برات حل بشه، راه حل شدن مسئله تشیع اینه که به رمزهای تقیه توجه کنی. تقیه یک فضای کاملا رمز آلوده، آدمی که اهل تقیه است تو لابلای کلماتش میشه کشف کرد که این داره تقیه میکنه و مثلا شیعه ایست که تو بلاد اهل سنت زندگی میکنه یا نه واقعا سنی. آدم سنی بنایی بر رمزگونه صحبت کردن نداره، خب چون دار و باطنش همینه دیگه. اونی که یه جورای حرفی نداره که همش بوداره، خلاصه شما از لابلای این کلماتش رو جمع کردن اینا میتونی بفهمی که بعد یه فکر دیگه ای داره. مثلا فرض بفهم، حالا عبارت ها رو تو کتاب اشاره کردن، مثلا اول کتاب مثلا جناب محی الدین شروع می‌فرمان به مثلا بیان عقاید خودش و می‌فرماد من اینجا اول عقایدمو بگم و شهادت می‌دم که اینا فکرای من عقیده منن، بعدن کسی نیاد مثلا بگه که مثلا تو منحرف بودی و تو منکر بودی و چه بود و چه بود و مثلا امثال این حرفا که حالا علی رغم همه اینا همه جنب بهش نسبت دادن. اگه شهادت می‌دم خدا یکی و ما خدا رو خلاصه قائلیم به وحدتش و به وساطتش و به تجردش و چه و چه، بعد نبوت و بعد نبوت حضرت رو که بیان میکنه، نبوت که تمام میشه میگه بابا وقف فی حجت وداعه علا کل من حضر من اتباعه، رسول خدا هم کسی است که در حجت الوداع در ایستاد با بالای سر همه کسانی که حاضر بودن، فقط و ذکر خطبه خواند و مردم رو متذکر کرد و خب وفا و حضر آنها را ترساند و وعد و اوعد ثم قال هل بلغ، بعد مردم گفت من رساندم پیام رو، فقالو بلغ یا رسول الله رساندی، فقال الله مشهد، فرمودش که خدا شاهد. خب مثلا از نگاه اهل سنت ماجرای حجت الوداع و خطبه روز قدیر و اینا یه مسئله که شرفی و نبوت نداره، و در طول تاریخ پیامبر اکرم یک مسئله اصلا پررنگ حساسیت برانگیزی نیستش، و اونجا حالا به قول اینا رسول خدا مثلا میخواستن مردم میگن با امیر المؤمنین خوب باشین و با حضرت میونتون مثلا خراب نباشه و هر کی ازش ناراحت آشتی کنه این حرفا، یا میگم میگم مثلا سند نداشت، فرض کن جملات مثلا من کنت مولا فاضل علی مولا، ولی همچین چیزی رو یه عالم سنی در شهادت نامه اعتقادات خودش ته بحث نبوت بیاره از نگاه اهل سنت بی معناست، که چی حالا اگه گفتیم شهادت میدم که اون نبی است و پیامبر است و چنین است چنان، ولی این همون کسی که تو حجت الوداع مردم رو خلاصه موعظه کرد آخرش هم گفت هل بلغت و گفتن بله، این خب طبیعتا باید اشاره به جریان خاصی باشه که اون جریان هم جریان قدیره، ولی آوردنش از این عالم سنی در شهادت نامه اعتقادی لغو دیگه، مثل اونی که مثلا من شیعه بشینم اعتقادات هم بنویسم بعد میگم اشهد ان محمد صلی الله علیه و سلم عبدو و رسول و ارسلو بالهدا و دین الحق، مثلا اوصافی را اونو حضرت بگم بعد بگم بعد پیامبر همون کسی است که مثلا در جنگ احد ایستاد و چنین گفت، میگم خب چه ربطی داشت حالا واسه شهادت نامه از جنگ احد یه خط بنویسید، یا میگم این پیامبر همون کسی است که مثلا در روز بعد چنین کرد، مثلا فرق کنه علل قاعده باید دیدید که مقتضای مثلا مسائل بحث‌های کلامی و اعتقادی باشه، بعد ایشون میگه از اینجا از بحث نبوت خارج میشه، اینا میگن زبان مثلا چی زبان مثلا تقیه، یا مثلا داره مثلا مطلب بنویسه لا به لا مطالب مثلا فرمود که مثلا به یک مناسبتی مثلا فرمود که لا فتا مثلا الا علی لانه الوسیع و الولی لا ولا سیف الا ذو الفقار، مثلا وقتی لا فتا الا علی رو میخواد بگه یک لانه الوسیع و الولی هم میگه، خب لانه الوسیع و الولی کلام شیعه است، من اهل سنت گمرمون وسیع نمیدونن که، درست میگن یک شخصیت یعنی منتخب مردم اونم چهارمین انتخاب، تازه سر همون چهارمیش دعواست که آیا فقط خلیفه اول دوم سوم باید قبول کنیم یا خلفای چهارگانه، اهل سنتی که دشمن شیعه هستن خیلیشون اهل سنتی هستن که خلیفه چهارم رو قبول ندارن دیگه، درسته یه عده‌شون که خیلی مثلا آدمای خوبی بودن میگفتن من تربع به علی فلا بأسن، کسی که اول اونم به اون چهارم قبول بکنه اشکالی نداره، ولی مثلا خلیفه‌مون سه تا هست و امثال این تعابیر که خلاصه در لابلای مطالب آمده، یا مثلا در زبان اهل طریقت فرد بفرمایید جناب خضر مثلا نماد تشیع حالا بین اهل طریقت، و میگن اگر کسی گفت مثلا خضر از من دستگیری کرده بین خودشون این اشاره است به اینکه مثلا من شیعه شدم، چون هر کسی که با جناب خضر مرتبط بوده ایشون دعوت به تشیع میکردن و اعتقاد به امام زمان صلی الله علیه، یا اینکه مثلا معتقد باشن امام زمان علیه السلام الان در قید حیات هستن و مثلا سالهای سال هست به دنیا آمدن و فرزند امام عسکری هستن و حجت خدا هستند و مثلا قطب زمان هستند، و که این عقیده مثلا به این شکل در بین اهل سنت تقریبا یا معدوم است یا نادر خیلی کم، خلاصه روش روش چه از روش جمع آوری شواهد تقیه ایست، اینم یه نکته کلی. یه نکته کلی دیگه که توی لابلا کتاب هست تأکید بر این است که آثار جناب محی الدین تحریف شده و به اون شکل خالصی که بوده به دست ما نرسیده، حالا یا دیگرانی آمدن تحریف کردن و مطلب رو تغییر دادن. به خاطر همین ترس از اینکه مثلا این آثار بوی مثلا تشیع میداده، یا اینکه خود جناب محی‌الدین نسخه های مختلفی نوشتن. مثلا فتوحات رو ایشون یک دور در مثلا یه نسخه داره در اصلش در مکه شروع شده و بعد آهسته آهسته تکمیل شده که خب در مناطق مختلف نوشته. یه نسخه دومی داره کرده بل تا آخر یک بار مثلا این کتاب رو در دمشق مثلا ایشون کتابت فرموده. نسخه که در دمشق کتابت فرمودن که به قلم خودشون هم هست، یه سری توابیری که در وصف امیرالمومنین بوده خود ایشون اونجا نیورده و یک دوتا کلمه کم و زیادش کرده. حتی ما که نسخه اصلی دسترسی نداریم، اینجوری که گزارش میکنن والله العالم. اما نسخه قبلی که اونم باز به دستخط ایشون از قدیم موجود بود و حالا اصلش که الان منتشر نشده ولی نسخه که با یه واسطه درمون نوشته شده منتشر شده، درش گرایش‌های شیعه خیلی روشن‌تر مثلا پررنگ‌تر. و خود دمشق چون حکومت همین ایوبیان بود و محل تسلط مخالفان، طبیعتاً یه مقدارش کتاب رو مثلا نرمش کرده ولی در نسخه اول اینطور نیست. و این توی بحث‌های نسخه‌شناسی آثار جناب محی‌الدین هم از قدیم مطرح بوده که خلاصه نسخه های آثارشون با هم متفاوت است. بعدی گرایش شیعیش بیشتره، بعدی گرایش شیعیش کمتر و رقیق‌تر هستش. و البته حالا توی توابیر اهل سنت اینجوری میگن که نسخه های اصیل طبق عقاید اهل سنت، نسخه های تحریف شده با عقاید اهل سنت نمیسازه. ولی باید دقت داشتیم که همه اهل سنت تو زبان اینها به معنای اشاعره است، نه معنای سنی در مقابل شیعی. میگن نسخه های اصیلش با عقاید اشاعره که اون عقاید مثلا صحیح اسلامی سازگاری داره، یه سری نسخه های تحریف شده داره که طبق عقاید اهل سنت یعنی اشاعره نیست، یعنی گرایش های معتدلی درش دیده میشه و گرایش های قلوب و امثال این حرفا. ولی به هر حال این مسئله از نظر تاریخی تقریبا مسلم هستش که آثار محی‌الدین دستخوش تحریف هم قرار گرفته. لذا کسی اگر میخواد تحقیق بکنه قاعده شون است که مراجعه کنه به نسخه های اصیل و قدیم. و شاید نکته آخری که به عنوان نکته کلی در لابلای مطالب وجود داره، تأکیدی است که مرحوم علامه به تبع آقای حداد حتی آیت الله قاضی قدس الله انفسهم در مسئله مقامات معنوی محی‌الدین دارن. و اینکه از جای جای عبارات محی‌الدین معلوم میشه که ایشون کامل بودن و به توحید خالص رسیده بودن. و بعد یک اصلی رو ایشون اینجا روش تأکید میکنن که مرمارتای قاضی میفهمدن امکان نداره کسی به کمال برسه و از شیعیان نباشه. و میفهمن که رسیدن مقام توحید ملازم است با اینکه انسان در عالم معنا مقام ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو و اهل بیت عصمت طهارت رو مشاهده بکنه و به حضرت حجت سلام الله علیه اعتقاد پیدا بکنه. این جمله که وصول به توحید فقط از ولایت است و ولایت و توحید یک حقیقت می باشند. بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفا که اهل سنت بودند یا تقیه می کردند و در باطن شیعه بودند یا به کمال نرسیدند. این یک مطلب خیلی محوری است. نکته خیلی اساسیش هم این است که این که میگن وصول به توحید بدون ولایت نمیشه، منظور عبور از عالم ولایت نیست. چون عالم ولایت خب همون عالم اسما و صفات است و اونجا حقایق کلی تحقق دارن و ممکنه کسی سیر کنه و مثلا از اونجا عبور کنه و به مقام توحید برسه. نه، ادعای این است که کسی میخواد به توحید برسه و از عالم ولایت عبور بکنه، تو عالم ولایت تفصیلا مقام ولایت امیرالمومنین و اهل بیت رو مشاهده میکنه به جزئیاتشون، نه که اونجا حالا نور امیرالمومنین رو میبینه ولی متوجه نشه که حالا این نور امیرالمومنین بود یا نور عمر بود مثلا فرض کنید. نه، اونجا نور امیرالمومنین رو با این خصوصیت امیرالمومنین بودن میبینه و به امیرالمومنین علیه السلام دل میده و با دل دادن به اون حضرت و فنای در نفس اون حضرت عبور میکنه و وارد توحید میشه. این نکته است که مرحوم عطای قاضی روش خیلی تاکید داشتن و بر همین اساس مثلا محی‌الدین از کاملین بوده و مولا رومی هم از کاملین بوده. مثلا محال از کسی مرحله کمال برسد و حقیقت ولایت برای اون مشهور نگردن. یعنی اون عالم عالمی است که انوار طاهر ائمه مقام باطنیشون به تفصیل اونجا مشاهده میشه و صادق بعد از مشاهده اونها و حالا به تعبیر تو حاشیه رساله رسول بهرالعلوم دارن، تواضع در برابر اونها، دل دادن به اونها، کرنش در برابر این حقیقت است که عبور میکنن. و اگه سر تسلیم در برابر اونها فرود نیاره، همونجا چی میشه؟ همونجا متوقف میشه. این هم یه نکته خیلی کلی است. فهمیدن شواهد بسیار زیادی در کلمات محی‌الدین و در اشعار مولای رومی و عده‌ای از اهل عرفان بر کمال اینها میشه پیدا کرد که از این کمال میتونیم ببریم به تشیعشون. من واقعا مرحوم دای قاضی به محی‌الدین عربی و کتاب فتوحات مکیه وی بسیار توجه داشتن و فهمیدن از کاملین است در فتوحات و شواهد و ادله فراوان بر تشیعش وجود داره و مطالبی که مناقض با اصول مسلمه اهل سنت است بسیار هست. مثلا مرحوم قاضی یک دوره فتوحات مکی را به زبان ترکی داشتن که بعدا آن را هم ملاحظه و مطالعه می نمودن. و مرحوم آیت الله شیخ عباس کوچانی قدس الله روحه می فرمودند من هر روز قبل از ظهر و مدت دو ساعت به محضر مرحوم قاضی می رفتم و این ساعتی بود که جمعی شیفتگان و شاگردان ایشان به حضورشان شرفیاب می شدند. در این سنوات اخیر من برای ایشان کتاب فتوحات را می خواندم و ایشان استماع می نمودند و احیانا اگر مردی غریب وارد می شد من از ادامه قرائت آن خودداری می کردم و مرحوم قاضی از مطالب دیگر سخنرانی ها می آوردن. کتاب فتوحات حقیقتش از اون کتابایی که به ندرت کسی پیدا می شه که راستش کتاب بفهمه. چون کسی می خواد فتوحات رو بفهمه باید ادبیات بلد باشه، حدیث بلد باشه، تفسیر بلد باشه، فقه اهل سنت رو خوب بفهمه با مذاهب مختلف. در کنار اینا باید طب اسلامی، حالا طب قدیم لاغر بفهمه، علوم غریبه باید در حد خیلی زیادی مطلع باشه، از جفر مثلا علم حروف و اعداد آگاه باشه. در کنار اینا باید اصطلاحات کلامی اهل سنت اشعری معتزلین هم بفهمه، اصطلاحات مشایی فلسفه سینوین هم بفهمه، اصطلاحات عرفانی هم بفهمه. یعنی کاملا مجمع العلومه. کسی اگر تو همه این علوم تخصص نداشته باشه در فتوحات خوندن فقط سردرگم میشه. تازه با همه وجود اینها باید یک آشنایی هم با اون فضای تاریخی مثلا اهل سنت مغرب زبین هم داشته باشه. لذا ما به ندرت حقیقتش تو حوزه علمی کسی داریم که اصلا بتونه فتوحات بخونه. یعنی مثلا بدون کتاب فتوحات دستش بینه مثلا این 40-50 تا رو بخون توضیح بده. هر جاش آدم میخونه گیر میکنه. یعنی انقدر به شاخه های مختلف مباحث تاریخی کلامی و علوم غریبه طب و نمیدونم هیئت و امثال اینا گره میخوره که آدم دیگه مثلا متوقف میشه نمیفهمه بالاخره این عبارت چی میخواد بگه، به کجا میخواد اشاره بکنه. حالا چرا امثال مثلا مرحوم عطای قاضی مثلا میشستن فتوحات میخوندن، مثلا چرا میشستن مثنوی میخوندن؟ خب مرحوم قاضی در قرآن خوندن که خودشون برای خودشون یک شاهکاری بودن. یعنی خیلی قرآن میخوندن و خیلی به قرآن مانوس بودن و شاگردانشون هم دائم ارجاع به قرآن میدادن. و خاطرتون هست در نامه که مرحوم حسن حسن الهی نوشتن اونجا تاکید میکنن که میگن دوای دردها رو دعای قرآن پیدا کن و دائم ممارست داشته باشه. مرحوم علامه فهم ما درس تفسیر ایشون اصلا روش تفسیر قرآن به قرآن یاد گرفتیم که المیدان مثلا متولد شد و همزار اینو به روایات اهل بیت هم که خیلی ایشون هم مسلط بودن هم مداومت بر قرائتش داشتن. ولی کنار اینا فتوحات میخونن و مثنوی میخونن به خاطر اینکه خب خیلی از رموز آیات و روایات از لابدان کتابات پیدا میشه کرد و فهم این مطالب به برکت اون مطالب شدنی هستش و خیلی از حالات معنوی که براشون اتفاق میفته آدم دیگه پیدا نمیکنن که این راه رفته باشه، قلم به دست باشه، نوشته باشه، بشینن خلاصه تجربیات رو مطالعه کنن با حالات خودشون مثلا فکر کردن. مثلا فرض بفرمایید این تعبیر از حقین مرحوم علامه طباطبایی خیلی فتوحات نمیخوندن، چون این مرحوم قاضی بالا سرشون بود یا حالات خودشون با مرحوم قاضی خلاصه میسنجیدن و پیش میبردن مثلا. ولی مرحوم قاضی چون بالاخره بین رحلتشون و حتی استحمد کربلای فاصله خیلی شد و تقریبا در نجف دیگه یک نوعی قربت دچار شده بودن چون بقیه اولیا پراکنده شدن و رفتن، خودشون رو با آثار اولیای گذشته که به شرح و تفسیر مسائل معنوی و باطنی مشغول بودن مشغول میکردن. یک بخشی از فرصتشون رو صرف اینا میکردن. فلسطین زیاد میخوندن. حالا این مرحوم قاضی که فتوحات میفهمن و فتوحات خیلی معنوسن، میفهمن شواهد بر تشیع در فتوحات خیلی زیاد است با این توضیحاتی که عرض کردیم. بعد ما مرحوم قاضی حافظ شیرازی را هم عارف کامل میدانستن، اشعار مختلف آن را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر میفرمودن، ولی معتقد بودن که ابن فارس که شاگرد محی الدین است از وی اکمل است و دیوان حافظ و اشعار ابن فارس در نظم و سلوک نمود که قصیده تایی کبرا و غیر اون بر این مطالب شواهد ذکر می نمودن. از جمله می فرمودن که در تمثیل و بیان اصالت عشق و تیمان و محبت خداوندی، اینکه چقدر مثلا این عشق به وجود انسان هست، جناب حافظ فرمودن که عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم با شیر اندرون شد و با جان به در شود. اینجوری تعبیر کردن که این عشق با شیر آمد و با مرگ خلاصه از بدن خارج می شود. همین محبت و عشق را ابن فارس بدین عبارت بازگو می کند که و اندی منها نشوتون قبل نشعتی معی ابدا تبقا و انبلی العظم، یعنی عشق و مستی من از شراب او پیش از خلقت و ایجاد من است و همینطور الالعبد باقی خواهد ماند اگرش استخوانم بپوسد. حافظ ابتدای خلقت را، ابتدای عشق را بعد خلقت مادی و طبیعی گرفته، انتهایش را مرگ طبیعی می داند. اما ابن فارس ابتدایش را قبل از خلقت به هزار و هزاران سال که تا بی نهایت پس از خلقت باقی خواهد ماند. و حقا ابن فارس در این بیت معنی تجرد از زمان و مکان را برای نفس آدمی و ابدیت و ازلیت را برای وی در سیر مدارج نزول و صعود در این نکته گنجانیده که شعر حافظ بدین ذره نرسیده است. خب برید از نظر محتوا مشخصه، شعر حافظ فرماید که عشق با شیر اندرون شده با جان به در شود، ایشون میگه این مستی عشق تو قبل از خلقت من بود تا ابد هم با من باقی است که هرچه استخوانم بپوسد. ولیکن صحبت در این نگاه تفاوت این دوتا، تفاوت در توانایی ادبی این دو بزرگواره. بالاخره عالم شعر عالم صنعت خیاله دیگه، آدم میشه مبالغه میکنه، مثلا اغراق میکنه، یه سری بزرگ نمایی میکنه، یا نه ظاهر مطلبی که از حتی قاضی نقل شده این است که میخوام بفرمایم که این اشعار داله بر حالات این بزرگانه. یه تعبیر معلوم از جعفر آقای مجتهدی رضوان الله علیه دارن که آشوف جعفر آقا میفرمایند که اشعار دو دست است، اشعار جوششی و اشعار کوششی. میگن اشعار جوششی از دل میجوشه میاد بیرون، اشعار کوششی آدم تلاش میکنه شعر بگه. اشعار کوششی حقیقتش هیچ وقت شاهد بر حالات و مقامات آدم ها نیست. آدم ذوق ادبی داره، میشینه خب سعی میکنه که بالاخره یک الفاظ سرهم کنه، وزنی و قافیه و بالاخره یک چیز درست بشه دیگه. اشعار کوششی اشعاری است که شخص یک دریافتایی داره، اون دریافتا بر زبانش جاری میشه. مثلا در وصف جناب ابن فارس در تائیه آوردن در شرح حال شکیشون که احگاهی مثلا قش میگرد، مثلا قش های طولانی که مال از نگاه مثلا ما اهل دنیا قش کردن، از نگاه اونها انصراف از عالم طبیعت و حالات فنایی کاملا مشخصه. بعد که به هوش می آمد ناگهان چند بیت شعر می فرمود. خب این چند بیت شعری که بر زبانشون جاری می شد همون موقعی که احساس به جوش می آمد دریافت هایی است که ایشون تو اون عالم داشت و بنای بر شعر سرودن و مسائل مثلا ادبی سرهم کردن و مثلا یک چیزی برای مجلس شب شعر آماده کردن و محفل ادبی خوندن نداشتن. اصلا مثلا انگیزه حتی برای جمع اشعارش نداشتن. مثلا خواجه محمد گلندام هم میگه که مرحوم خواجه حافظ خودش اشعار خودش جمع آوری نمی‌کرد، ما میگفتیم جمع آوری کن، انگیزه اصلا نداشتن، اشعار هم تو می اومد و بر زبانش. اگه این اشعار خلاص جوششی باشه، کار نمیخوام بگم همه اشعار خواجه حافظ از این جنسه، ولی مسلما بخشش اینطوریه. نادر ببینید که اون لحظه که این شعر داره از زبانشون جاری میشه در چه افقی باشه، از چه سطحی باشه. اگر افق تجرد صحبت کنن طبیعتا همیشه میگه ما قبل از این بدن بودیم و بعد از این بدن هستیم و درست خلاص اصلا اینجا نیستیم. و اگر افق مثلا پایین تری باشه خب طبیعتا در عالم زمان سیر میکنه دیگه، و بعد مبدا عشق هم میشه مثلا آغاز کودکی و منتهای عشق هم میشه هنگام مثلا رحلت. و اون اینا اگر مقایسه بکنیم از لابلای اینها افضلیت جناب ابن فارس از خواجه حافظ به دست میاد. اشعار مرحوم خواجه اون افق تجرد و اون مراتب توحید و حالات فنایی اینا توش خیلی کمتر ترسیم شده، خیلی به اشاره و گذرا، اما ابن فارض مسائل تولید و اشعارشون خیلی پررنگ و خیلی غلیظ است. بعد به مناسبت می‌فرمایم که ابن فارض در این بیت که در بیت بعد از این بیتی که الان مطرح شد یک کلام دیگه دارن که علیکه و ها صرفن و این شعتم از جهاف عدلگن در من حبیبه و از ظلمو فهمت بر تو باد به ذات و نفس آن محبوب و عدم تجاوز و تنازل از آن به چیز دیگری، و اگر احیانا خاصی از ذات و نفس او تنازل نمایی و آن ذات صرف و نفس مجرد و نور را به چیز دیگری مخلوط و ممزوج کنی، متوجه باش که در این صورت فقط به آب دهان او تجاوز کن و آن را با ذات محبوبه در هم بیامیز و مبادا غیر از آب دهن وی به چیزی غیر از آن توجه نمایی، که این ستم ایست بزرگ بلکه یگان ظلم و ستم است. و مرحوم عطار قاضی در تفسیر این بیت می‌فرمودند این ظلم الحبیب که به معنای آب دهان محبوب است همون مقام آل محمد علیه الصلاه و السلام است. یعنی شعر میگه که عمرت رو خلاصه همه رو غرق در توحید باش، دعوت به توحید محض میکنه، دنبال خود خدا باش. اگر به اقتضای عالم کثرت خواستی از استغراق در ذات احدیت تنزل بکنی، از مقام ولایت اهل بیت دیگه پایین تر نیا، به چیز دیگه تو این عالم توجه نکن، چون در بین این اهل دنیا و عشقهای مجازی آب دهان محبوبه هم مثلا حقیقتی است که برگرفته از ذات محبوبه است، هم مثلا شیرین ترین و آرامش بخش ترین مثلا چیزی است که در عالم عشق های مجازی شخص رو مثلا به محبوب خودش نزدیک میکنه و دیگه مثلا نهایت مثلا قرب مثلا با او رو ترسیم میکنه. تو عالم اصطلاحات عرفانی هم اون مقام اول بعد از مقام وحدت حقیقیه علش تعبیر به آب دهان محبوب میشه، که میفهمن خلاصه در هیچ نشعی از نشعات آرام وجود از ملک و ملکوت موجودی آرامش بخشتر از آل محمد از جهت سعه ولایت و گسترش آیتیت و اقربیت به ذات احدیت نیست. و شما اگر خواست که از اون مقام فنا و انتقال تنزلی بکنید از این دیگه پایین تر نیاد. حالا اینا یه تفسیریست که اون کسی که چشیده و دیده خلاصه میفهمه که مقام ولایت چه آثاری دارد و ایشون به کجا اشاره میکنه. این ربطی به استدلال و تشیع نداشت، این به مناسبت اینجا مطرح شد. خلاصه آخرین نکته که اینجا نکته کلیدی هستش این است که سیر و سلوک صحیح و بیغش و خالص از شوائب نفس اماره بالاخره سالک رو در عالم باطن به عزت طیبه میرساند و از انوار جمالی و جلالی ایشان در کشف حجوب بهرمند میشه و لذا گرایش های شیعی در بین صوفیه اهل سنت و اهل طریقت از همه قوی تره. اصلا حلقه ربط بین این تشیع خلاصه کامل فقهی و فرهنگی کلامی ما و اهل سنت اهل طریقت هستن و این واقعا مسئله عجیبی است که در بین اهل طریقت مالا طبق آمارهایی میدن حدود 300 میلیونشون واقعا اثناعشری هن، یعنی سنی هن و خلیفه اول دوم سوم احترام میدن اما به 12 امام معتقدن و واقعا الان منتظر امام زمان علیه السلام هستن، ارادتمند اون حضرتن، تعلق خاطر اون حضرت دارن، چه مناجات هایی با امام زمان علیه السلام دارن، خیلیشون مدعی رؤیت های مکرر از حضرت هستن. این چرا در بین اهل سنت و اهل طریقت اتفاق میفته بقیه اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه خب تو عالم باطن وقتی سفر میکنن و انوارش دور و برود پیدا میکنن، در این مشایخشون در اون حالات کمالشون اینها رو مشاهده میکنن و به بقیه هم سفارش میکنن، میگن اگر میخواییم مثلا گیری از نفست و مشکلاتت حل بشه راهش اینه. ما در بین اهل طریقت کسی پیدا نمیکنیم مثلا دنبال توحید باشد، بگیم مثلا من به روحانیت مثلا ابوبکر یا عمر یا عثمان تمسک کردم و راه بر من مثلا چی شد باز شد. چیزی که از خلیفه اول دوم سوم پیدا نمیشه خلاصه دستگیری معنوی است و گشایش مثلا باطنی برای اهل باطن. خب اهل باطن هم پس خبر جای دیگه است دیگه، مثلا میگن اونا خلفای ظاهر بودن، خلافت باطنی و معنوی متعلق از خلاصه به علی بن ابی طالب و فرزندان آن حضرت صلوات الله علیهم و بدون ولایت و این بزرگواران طی کردن این مسیر محال است. به هر حال فهمان که این یک اصل و اساس است. حالا از سرنامه بنالله یک فصلی دارم به اسم تحقیقی از حقیق راجع به سیر و سلوک افراد در ادیان و مذاهب مختلفه و نتیجه آن اگه اجازه بدیم این فصل رو جلسه بعدی مرور کنیم و چند تا نکته کلی دیگه هم تو متن هست که دارم فقط کلیات رو هردم دیگه شواهدش یک به یک با هر دومدت نکنیم دیگه از این بس به سرعت بکنیم. اللهم صلی الله علیه و سلم.